أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 56 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام که در کتاب غرر آمده. حضرت می فرمایند که الحسد و شر الامراض، از بدترین مریضی ها حسده. الحسد و شر الامراض، بدترین بیماری ها حسد. این سری مشکلات ما مشکلات جوارحی است، اینکه کنترل چشممون، گوشمون، دلمون، کنترل چشم و گوش و زبان و اینها چطور به دست بیاد. که یه روایت معروفی داریم میگه ان نازعک بصرک، اگر چشمت با تو به جدال برخواست که به یه چیز حرامی نگاه کنی. خداوند فرمود جعلت لک طبقین، دو تا طبق برات گذاشتم، فتبقها ولا تعسه. اینا بذار رو هم. بعد میگه و ان نازعک لسانک، اگر زبونت با تو شروع کرد دعوا کردن که یه چیزی میخوام بگم، بعد خدا هم فهم جعلت لک طبقین، برای دو تا طبق گذاشتم، فتبق ها ولا تعصیل. خلاصه این گناه های جوارحی رو این میشه اینجوری یه فکری براش کرد، ولی گناه های جوانحی خیلی درمانش سخت‌تره. باید انسان یه فکری براش بکنه. کینه، حسد، بزرگترین شاید گناه جوانحی، کفر، کبر، شرک، اینا در واقع مواردی است که انسان باید بیشتر براش تلاش کنه. حالا تو این روایت یکیش رو حضرت فرمودن حسد. حسد یکی از اون بدتریناشه. حسد یعنی حالتی که دوست نداشته باشی نعمتی که در اختیار دیگران هست رو ببینی. و جالبه تو خیلی از روایت داریم میگه که آفت علم حسده، یعنی علما بیشتر در معرض این قرار میگیرن. چرا؟ چون میبینی هم مباحثیت بوده، هم کلاسیت بوده، یا الان هم مباحثه ایت، سر مباحثه اون یه حرفی میزنه، اون یه جوری میفهمه که تو نمیفهمی. یه وقت با انسان حالت غبطه دست میده که ای کاش منم برسم به اون مقام، خدا انشالله مقام اون رو بالاتر ببره. خب این خوبه، رشد میاره. ولی یه وقت هست میگی نه، انشالله این مشکلاتی براش پیش بیاد در جریان تحصیلش، دیگه این خیلی داره دور برمی داره. یعنی حاضر نیستی نعمت رو بر دیگران ببینی. اگر از رفیق تو یه کسی مثلا آیت الله العظمایی شد، یه امیدواری که انشالله هر چی زودتر این دفتر درش بسته بشه به هر مناسبتی، چون نمیتونی ببینی. و این نمیشه درمانش جز به این که همون اول آدم نگاه کنه به این خاک، به محضی که خواست یک سر جوانه از زیر این خاک به نام حسد بیاد بیرون، همونجا بزنه و خشکش کنه. وگرنه اگه کاری نکردیم و نکردیم تا این تبدیل به درخت تنومند شد، دیگه اون زمان کارش نمیشه کرد. خب از جلسه قبل دوستان اگر نکته ای مطلبی سوالی دارم بفرمایید تا درس رو ادامه بدیم. بفرمایید. فرهاد چند سوال دارید؟ چه جالب، من خواستم امروز همین رو بگم. دقیقا شاید اون مطلع بحثم همین بود. بذار همین الان بگم. میخوای سوال قبلیتون اول، بعدیتون اول بپرسید؟ خب بله. خب سوال بعدی همین دوتا. دوتا سوال خوب پرسیدید، بسیار عالی، بر دقت شما احسنت و آفرین. اول سوال دومتون رو عرض کنم. ببینید ما یه قاعده دیروز به رنگ سبز نوشتیم و عرض کردیم بارها این قاعده رو تکرار خواهیم کرد. سوال دومشون این بود که ما وزن مثلا زلتر رو چی بگیم؟ ما در مورد وزن کلمات مشدد صحبت کردیم، ولی وزن زلتر رو چی بگیم؟ کتاب نگفته تا اینجا دیگه. ما یه قاعده رو دیروز نوشتیم و گفتیم این قاعده قاعده مهمی است که وزن باید چی؟ وزن باید خصوصیات حد اکثری موزون را گزارش دهد. این یک نکته کلی که اصلا وزن رو برای همین قرار دادن دیگه، برای اختصارگویی که بگن آقا این ثلاثی مجرد است یا مزید، چیش حرف اصلیه چی حرف زائده، نمیدونم حرکاتش سکناتش، برای همه اینا اومدن یه قانون جعل کردن به نام وزن. ولذا وزن طبیعتا باید خصوصیات حد اکثری موزون رو نشون بده و از همین نکته دیروز استفاده کردیم که شما اگر میخوای مثلا بگی وزن ماده چیست، نگو ماده بر وزن فعله، چون یکی از خصوصیات کلمه ماده فعل بودنشه و وقتی گفتیم ماده بر وزن فعله فعل بودنش رو نشون ندادی، چون وزن فعله جز اوزان فعلی نیست. لذا فعله نگو، بگو فعله، برگرد به حالت قبلی. و ما سر این قضیه همه جا قرص و محکم هستیم و از همینجا نتیجه میگیریم که اصل اولی در ساخت وزن رجوع به اصل کلمه است، یعنی اون کلمه قبل از تغییر. تو کلمه قبل تغییر رو ببین و بعد تغییر نگاه نکن. چرا؟ چون میخوای خصوصیات حد اکثری بگی، اون خصوصیات ممکنه به اثر یه سری قواعد از بین رفته باشه. ولذا شما اگه الان بیای مده رو چون ادغام خورده فعل گزارش بدی، عین الفعلش رو دیگه سکوت کرد. این اصل اولیه. استثناء داره؟ بله استثناء داره. کجا استثناء داره؟ یه جا استثناء داره، مگر در مواردی که حذف صورت گرفته باشد. این کل بحث وزنه، یعنی روش ساخت وزن یه بحثه. این که هی دائما، چون تو درس‌های مختلف اینو خواهیم دید، کی بریم عقب کی بریم جلو، کی وزن حالت الان رو ببینیم کی حالت قبلی رو ببینیم. اصل اولی در ساخت وزن رجوع به اصل کلمه است، یعنی برو اون قبلیه رو ببین چی بوده، وزن اون رو گزارش کن و لذا مده رو بگو به وزن فعله. فقط یه جا استثناء میخوره، مگر در جایی که حذف صورت گرفته باشه. تو جایی که حذف صورت گرفته همین وزن بالفعلش رو ببین. ولذا مثلا فرض کنید، من اول یه مثال واضح‌تر بزنم. ببینید فعلی مثل اقول که مثلا فرض کنید که اکرم، مثلا آره کرم یکرمو اکرم میگیم، اقول بوده. بنا به یه سری قواعد علال که بعداً میخونیم، اقول تبدیل به قول میشه. خب الان من به اون اصل بخوام رجوع کنم، باید بگم که اقول بر وزن قول بر وزن افعل است. خب خیلی هم خوبه دیگه، همه خصوصیاتشو دارم میگم، اینکه بالاخره این فعل امر است، مذموم العین، همه رو دارم توضیح میدم. ولی چه اتفاقی میفته؟ اون طرف میفهمه تو قول یک قاعده اجرا شده، ولی نمیفهمد که این حذفی که صورت گرفته که ته کاسه دو تا مونده چی حذف شده، فاعل فعل حذف شده، لام الفعل حذف شده، یا عین الفعل حذف شده. و لازم کار دومی که میتونم بکنم برای این که حذف یه مسئله مهمی است، حذف رو ممکنه طرف تو قاعده ها نفهمه، برای این که بخوام رجوع کنم، یعنی التفات بدم که چی حذف شده، مجبورم وزن الانش رو گزارش بدم. لذا بگم قول بر وزن فل، که طرف که ببینه بفهمه که اینجا من عینش رو نگفتم، پس اون چیزی که افتاده حتما عین الفعل بوده. یا مثلا فرض کنید میگه وزنو بالقسطاس المستقیم، زنو رو به شما بگم بر وزن الو. نه اون وابش واب عطف، وزنو بالقسطاس المستقیم الو، یعنی چی بود؟ یعنی وابش افتاده، وزن یزنو بوده، وزن یوزنو یزنو، تزنو تزنون زنو. این وقت اینجا میفهم آها این فاعل فعلش افتاده، یعنی بدون هیچ درنگی میفهم فاعل فعلش افتاده. پس اینو مد نظر داشته باشین. ما از این میگم این سه تا تیکه‌ای که به سه رنگ نوشتیم، قاعده سبز که ویژگی وزنه باید خصوصیات و حداکثری گزارش بده، از اینجا یک اصل اولی در آوردیم با رنگ آبی نوشتیم که اصل اولی در ساخت وزن رجوع به اصل کلمه است، یه تبصره خورد به رنگ قرمز نوشتیم مگر در مواردی که حذف صورت گرفته باشه. همه مواردی که بعداً هم می‌بینید تو قاعده های وزن شما میگن این برو بعدی رو رجوع کن، بیا الان رجوع کن، هر جا به شما گفتن وزن بالفعل رو لحاظ کن بدون که توش قاعده حذف اجرا شده، هر جا به شما گفتن برو حالت قبلی رو بدون غیر موارد حذف. حالا بیام سراغ زلته. زلته با توجه به این نکته چون درش قاعده حذف اتفاق افتاده و تو حذف ما باید حالت بالفعل رو لحاظ کنیم، لذا میگیم وزنش چیه؟ فلته. آفرین، چون عین الفعل حذف شده بود، وزن زلته بر وزن فلته است. ما تا این لام، لام اصلیه، این لام گزارشگره، اون از وزن فعله است، لذا وزن زلته میشود فلته. اما موارد ابدال، موارد ابدال خب طبیعتاً تو اینجا لحاظ میشه دیگه، درست تزنا شده ولی شما میخوای وزنشو بنویسی به اون تزنا نگاه میکنی، گزارش میدی میگی تزنا بر وزن تفعله، اصلا هیچ تأثیری در، یعنی این قاعده ای که اجرا شده هیچ تأثیر در وزنی که داری گزارش میدی نداشته. چرا؟ چون توی دل اصل ما اینجا الان حذفی نداریم، لذا میایم بر اساس وزن بالفعل، وزن قبلی گزارش میدیم. این در مورد سوال دومتون حل شد. خب سوال اولتون، یه نکته مهمی رو که طبیعتاً تو بحث باید بهش میرسیدید و احتمالاً فرهادی رسیده که براش سوال شده، این که آیا هر جا ما تشدید دیدیم بگیم ادغامی در کار بوده یا نه. این رابطه تشدید و ادغام یک جاده یک طرف است، هر جا ادغام هست نتیجهش به تشدید ختم میشه، ولی برعکس نیست، برعکس نداره. اینجوری نیست که هر جا تشدید باشه ادغامی رخ داده باشه. و لذا مثلا در کلمه علمه اگر شما برسن آیا ادغام رخ داده، میگی نه ادغام رخ نداده، از بچگیش، از همون وقتی که بسم الله نطفه‌ش رو میخواست عرب ببنده و بگه، اون زمان اینو با تشدید قرار داد. اینجوری نبود که عرب بیاد بگه ما یک وزنی داریم به نام علمه، بعد بگه خب این که سخته بگم علمه، از همون اول تشدیده رو آورده، لذا اینجا ادغام رخ نداده، مثلا همچین چیزی نیست، علمه از همون اول مشدد بوده. و لذا بعضی وقتا تشدیدهایی که میبینیم ناشی از ادغامه، مثل اون مثال دیروز وفی، وفی تشدیدش تو وزن نیست، اینجوری نبوده که عرب بیاد یک کلمه مشدد وزن کنه، عرب اومده فعیل وزن کرده، اتفاقا شما واو و فا و یا رو ریختی تو این وزن، باعث شده لام الفعل و این یا قبلش متماثل باشن، در معرض ادغام قرار بگیرن، از اون ادغام تشدید ساخته شده، برخلاف مثال علمه که از بچگیش توش تشدید بوده، اینجا دیگه ادغام نداره، یعنی دیگه اینجا اینجوری نیست با ادغام تشدید رسیده باشیم بهش. لذا هر ادغامی ناشی از تشدید است، ولی هر چی تشدید دیدیم نگیم این ادغامه. اگرم لابلای حرفای بزرگان ادبی، ادیب در واقع میبینید یه وقت مثل علمه میگن این ادغام شده، ادغام لفظیه، یعنی منظور با شدت داره، منظورشون از ادغام ادغام اصطلاحی نیست، ادغام لغویه، چون مرحوم رضی وقت بعضی وقتا به اینا میگه کلمات ادغام شده، ولی ادغام شده نه به این معنا، ادغام اصطلاحی نیست، چون ادغام یه فرایندی است، کلمه اول باید یا ادغام در معرض ادغام صغیر باشه یا کبیر بعد ادغام بشه. و لزام امثال مرحوم رضی اگرم مثل علمه رو میگن توش ادغام رخ داده، ادغام اصطلاحی منظورشون نیست، منظورشون ادغام لغویه، یعنی همین که با شدت خونده میشه، عرب از اول این رو به حالت دارای ادغام وضع کرده، اینجوری بگی. خب اینم سوال اولتون. خب بله، حالا سوال بعدی سید.
خب
نه نه اینجور نیست. ببینید ما وقتی عرب وقتی میخواست علمه رو وزن کنه، که ما حالا بیاید از در مورد وزنهاش صحبت کنیم، عرب وقتی آمد وزن فعل ماضی باب تفعیل رو خواست وزن کنه، گفتیم بر وزن چیه؟ گفت بر وزن فعله. ازش پرسیدیم فعله این عین دوم چیه؟ گفت این عین دوم تکرار عین اوله. بعد گفتیم ها یعنی پس زائده دیگه. گفت آره، منتها زائدی است تکرار حرف اصلی. تو دل وزن فعله یک تشدید خوابیده و این فرق میکنه با مثل وفی، چون وزن وفی عرض کردم فعیل بوده. تو فعیل که ما تکرار حرف اصلی نداریم، فعیل اصلا تشدید نداره. به صورت یه قضیه اتفاقیه، چون شما وفیه رو خواستی بریزی توی این وزن، شده و فی اینجوری، ولذا توی وفی حرف زائد تکرار حرف اصلی نیست. ببینید تکرار منظورم اینه، یعنی خود عرب اومده باشه تکرار کرده باشه. اینجا که اینجوری نیست که بگیم الان لام الفعل تکرار یا است یا تکرار لام الفعل است، صرفا این دوتا مثل همه، برخلاف اینجا که این دوتا تکرار هم بودن، ولی اینجا اینا اتفاقا مثل همه. ولذا وزن فعله با مثل وفی که حالا فعیل بوده کاملا متفاوته. چرا؟ رو چی تأکید کرده؟ که چی؟ چی شد؟ کجا؟ صفحه؟ خب؟ آخه ما توی وفی تکرار حرف اصلی نداریم، توی وفی ما اصلا تکرار حرف اصلی نداریم. تکرار ها نه، تکرار حرف اصلی نیست. دقت کنید الان وفی چی تکرار شده؟ خب یا مگه حرف اصلیه؟ نه خب تکرار حرف اصلی، ببین یک گزاره، یک در واقع واژه‌ایه توش بار معنایی داره. تکرار حرف اصلی یعنی همون حرف اصلی رو من تکرار کردم، ولی تو مثل فعیل که تکرار حرف اصلی نیست، یک یا دیگری شبیه اون شده. تکرار یک عملیاته، یعنی من اومدم تکرارش کردم. تو مثل وفی که من تکرار نکردم، یه یا خودش بود. خب آها ها، اینو که سوال دیروز آقای موسویه، آقای موسوی اینجا دقیقاً همین سوالو پرسیدن. گفتن خب ما الان از این ور یه کلمه میبینیم، مثلا فرض کنید مثلا تای. خب اصلا من گیر میکنم که خب این الان جزء کدوم درسته؟ هر دوتا اصلی، یکی اصلی یکی زائد، هر دوتا زائد. این به جهت اینه که هنوز خب وزنها رو نشناختید، یعنی بعداً مثلا فرض کنید یه مقدار دستتون باز بشه تو شناخت وزنها، اون زمان تا ببینید نقطه زنی میتونید بکنید بگید این چیه. اینو قبول دارم، بله این ضعف ناشی از اون نکته است که هنوز اوزان صرفی خیلی هاشو ندیدید، ولی اگه اون درست بشه به محضی که وفی دیدید میگید وفی یا تکرار حرف اصلی نیست. بله از خیالتون راحت کنم آقا، تکرار حرف اصلی، منظور از تکرار حرف اصلی میگیم یعنی اونایی که تو اصل وزنش تشدید لحاظ شده، مثلا همین فعله، یفعلو، تفعله، هر جا که تو وزن اصلی اون تشدیده بوده، منظور از تکرار حرف اصلی یعنی این. یا مواردی که مثل جلببه، الهاقا، اینا تکرار حرف اصلی هست. وگرنه اگه بعد قواعد ما به تشدید رسیدیم به نمیگیم تکرار حرف اصلی.
توی وزد فعله بوده، این دوتا عین یک ساکنه که حرکت دار بوده،
خب
با هم ادغام شدن فعله شده.
چی مثل علمه؟
علمه
نه دیگه، اینو گفتم اینجوری نبوده، ادغام نشده، همینو برای همین نوشتیم دیگه. از همون اول عرب اینجوری وضع کرده، اینجوری نبوده که بگه آقا من وضع میکنم برای ماضی باب تفعیل فعله را، بعد بگن آقا خب این که سخته، بعد بگه خب باشه فعله را. نه اصلا این ادغام نیست، از همون اول این کلمه به صورت ادغام شده خلق شده، از همون اول به دنیا آمده سیبیل داشته ها؟ پس اینجوری هم دیگه. خب خلاصه این هم اینجا از همین ها.
آها
آره طبیعتا همینه، چون دو تا الان هم نوشتیم چی؟ ها معادلش، معادلش دو تا اینه دیگه، بخاطر اینکه الان معادل اینو شما بخواید بنویسی چی می‌نویسی؟ فعل اینجوریه دیگه، فعل این معادل اینه. ولی عرب چرا؟ ولی مثل جلببه است، قاعده کتاب تو وزن چی بود؟ میگفت اگر وزن، اگر یکی از حروف زائد تکرار حرف اصلی باشه، کما اینکه اینجا اینجوریه، همون حرف اصلی تکرار میشه. قاعده وزن درس 3 میگفت. اینم به خاطر همینه. لذا نمیاریم خودش رو تو وزن. خودش نباید بیاد. این از اون وزن، از اون حرف زائد هایی است که مستقیم تو وزن نمیاد. معادلش میاد. معادل اون حرف اصلی که تکرار شده. خب. بله. بله درسته، میرسیم تو دست قواعد همینه دیگه. یه جاهایش ادغام صغیره، یه جاهایش ادغام کبیره، یه جاهایش واجبه، یه سری جاهایش جایزه، یه سری جاها ممتنع. یعنی تمام اون شق تقسیم ها میاد تو همین درسی که میخوایم شروع کنیم. خب تمام، این درس یه تتمه‌ای داره، تمامش بکنیم و بعد انشالله وارد درس بعدی بشیم. نگاهی به کتاب دیگر ناظر به همون قاعده حذفیست که در جلسات قبل خوندیم، که تو میتوانی زلته بگویی، زلته بگویی یا زللته بگویی. طبیعتا ممکنه برای دوستان سوال بشه که خب عرب که همیشه دنبال راحتی بود، اگر زلته راحت تره خب زلته بگو، اگه زلته راحت تره زلته بگو. حالا درست قاعده جوازی زللته هم میتونی بگی، ولی لااقل بس بین زلته و زلته یکی رو انتخاب میکردی دیگه. سه تا گزینه میذاری جلوی ما، خب دو تا میذاشتی. قاعده جوازی یعنی همین، قاعده اجرا بشه یا نشه. حالا اینکه خود قاعده دو حالت داشته باشه چرا؟ نکته ای که توی نگاهی به کتاب دیگر میخوان اشاره کنن اینه که زلته و زلته ساخته شده توسط دو قبیله از قبائل فصیحه و ما تو مقام تجمیع زبان فصیح عرب به این نتیجه رسیدیم که آقا بس تو مخیری بین سه گزینه، زلته زلته زلته، نه اینکه یک قبیله هم زلته بگه هم زلته. میفهمد ان کان الماضی المسند للضمیر، اگر باشد ماضی، ماضی که مسند است، نه اعرابش تقدیریه دیگه، الماضی ان کان الماضی المسند للضمیر، اگر باشد ماضی، بخشید اگر باشد ماضی اسناد داده شده به ضمیری که، خب اون ضمیر چه ویژگی داره؟ المتحرکه، صفت ضمیر، ضمیری که متحرک است. اگر باشد ماضی که اسناد داده شده به ضمیر متحرک. ضمیر متحرک رو فقط یه اصطلاحه. شما اگر ماضی ها رو، صیغه هاش رو بخواید بنویسید، مثلا فعله رو ببینید، فعله که ضمیرش هیچی توش اصلا دیده نمیشه، فعلا ضمیرش الف الف ساکنه، فعلو واو ساکنه، فعلت باز مثلا ضمیر نداره، علامت تأنیثه، فعلتا ساکنه ضمیرش. از فعلن به بعد ما ضمیرایی میبینیم که متحرک از حرف اولشون، مثل فعلن، فعلت، فعلتما. میبینید برخلاف این صیغه 2, 3, و 5 که ضمیرها ساکنن، از صیغه 6 به بعد ضمیرها متحرک میشن. لذا اگه گفتن ماضی اسناد داده شده به ضمیر متحرک، یعنی صیغه 6 به بعد، یعنی صیغه 6 به بعد، خیلی راحت. ماضی که اسناد داده شده به ضمیر متحرک یعنی ماضی صیغه 6 به بعد، دیگه پشت روی سکن. پس این کان الماضی المسند للضمیر المتحرکه، اگر ماضی که اسناد داده شده به ضمیری که متحرک است، اگر باشد مکسور العین، خبر کانه، اگر ماضی باشد مکسور العینه، باشد مکسور العین، یعنی عینش مکسور باشه. حالا اگه اینجوری باشه چی جواب این؟ جواب شرط، جاز فیه ثلاثه اوجهن، جایز است در آن سه وجه. اوجوهن، آره جمع وجه، جمع وجه میشه اوجوه. خب سه تا وجه جایزه، چی هن این سه تا؟ یک، بقاؤه علا حاله، اولی مورد باقی بماند بر همون حالش، مثلا بگی زلل نه زلل تا زلل تو ما تا آخر. و هازهی لغتو اکثر العربه، این کار یعنی این که این هازهی میخونه، یعنی هازهی این بقاه، این بقا، این که شما به همین حال خودش زلل تا بگی زلل نه بگی، لغت اکثر عرب است. گفتار قاطبه عرب میگن زلل تا، قاطبه یعنی البته به همهشون نمیرسه، اکثرشون میگن زلل تا. چی؟ از جهت اعرابی میگید مضاف الیه لغت. از ثانی کار دومی که میتونی بکنی، حذف عینه مع بقاء حرکت الفاء على حالها، عین الفعلش رو حذف کنی، حذف عینش به همراه بقاء حرکت فاء بر حالش، کلا عین الفعل رو با حرکت حذف کنی، همون حالتی که داشتی، حرکت هر ساکن، آره فعله. و هی الفتحه، یعنی فالفل رو به همون حالت خودش نگه میداری که فتحه باشه، و هی یعنی همون هی میخوره به حرکت الفا، حرکت الفاش فتحه است. فتقول و زلتو، مثلا میگی زلتو، می پس میگویی زلت. و هازهی لغتو بنی عامرن، این که شما زلتو بگی یعنی عین الفعل رو با حرکتش حذف کنی، لغت بنی عامره. و ثالثا حذف العین بعد نقل کسرتها الى الفاء، کار سومی که میتونی بکنی عین الفعل رو حذف کنی ولی بعد از نقل کسرش به قبل بگی زلتو، فتقولو یا تقولو زلتو. و هازهی لغت بعض اهل الحجازه، و این لغت بعضی از اهل حجازه، یعنی پس بعض حجازیون میگن زلتو. و قرآن هم با همینه دیگه، همه مواردی گفته بود بخش قرآن به لغت بنی عامر بود دیگه. از همینجا باز میفهمیم که این که میگن قرآن به لغت اهل حجازه به صورت کلی نیست، اینجوری نیست که همه قرآن، بله غالبا آیات قرآن به لغت اهل حجازه، ولی بعضی جا به لغت‌های دیگر هم هست. الان میبینیم مثلا تو مسئله زلته قرآن بر اساس لغت بنی عامر صحبت کرده، فزلتم تفکهون، زلت علیه آکفا، همه زلتهایی که در قرآن هست طبق لغت بنی عامر حذف شده و فتحه روش مونده، کسره نیامده. که چی؟ یه مقاله تو این زمینه دیدم، نگاه کنم میفرستم خدمتتون، توضیح داده، توضیحش مفصله. بعضی جاها به جهت اینه که درست لغت‌های چندگانه است ولی اقتضاعات معنایی هم داره، یعنی الان که تجمیع شده مثلا در مورد کلمه، حالا میرسیم تو همین درسی که میخوایم شروع کنیم، یشاقق بگیم اینا دو تا لغته، ولی قرآن یه سری جا اینجوری گفته یه سری جا اینجوری گفته. بعد اومدن تحلیل کردن گفتن اون جاهایی که یشاقق گفته تأکید روی یه چیز بوده، اون جاهایی که یشاقق گفته یعنی بین دو تا چیز تفرقه نندازی. و خب اینا بعضی وقتا میگن با اینکه این لغت یه گروه بوده، این لغت یه گروه، ولی وقتی تجمیع شده میگه میتونی اینجوری بگی میتونی اینجوری بگی، قرآن از این میتونیه اینجا چون دوتا قافش جداست یه استفاده کرده، از اون یشاقه تو هم یه استفاده کرده، لذا اینجور نکات هست. بله ولی لزومن هم نه، ممکنه بعضی وقتا وزن آیات، یعنی میخوام میگم لزومن نکته معنایی نداره، ممکنه نکته لفظی هم داشته باشه. بله نه در هست کن نهو. ببینید از این عبارت چی فهمیده میشه، این که اکثر عرب میگن زللتا یا زللتو، مثلا بنی عامر فقط میگن زلتو یا زللتو، آره فقط، آره ولی خب دیگه الان این تو عرب فصیح که جمع شده چند گویش از گویش های زبان عرب فصیح بوده، الان دیگه شده جوازی، یعنی قاعده جوازی بعضی وقتا تولید شده یه چند تا وجوبه، اون تا اون قبیله اینجوری میگفته، این قبیله اینجوری، این قبیله اینجوری، حالا همه با هم میشه جوازی. خب بله، مکسوره خبر کانه است. این کان الماضی المسند للضمیر المتحرک مکسور العینه، اگه باشد این ماضی مکسور العینه. ها یه نکته ای که اینجا داره میگه، تو متن میگه ولی تو درس نبود، تو اونجا اومد گفت که تو متن درس چی گفت؟ گفت که ذیل بحث هست، گفت تغییر دیگری که در برخی از افعال مضاعف جاری میشود حذف است، برای نمونه فلان، دیگه هیچی هم نگفت، توضیح در مورد موضوع نداد. ولی یه نکته ای که هست اینه که، و بعدم حالا مثلا آدم احساس میکنه که این خصوص مثلا مثال اینجوریه که زلل باب سینه، ولی ممکنه جای دیگه هم باشه، ولی خیلی از ادبا میگن، میگن قاعده حذف تو ماضی، تو ماضی های مضاعف برای باب، فقط برای اون جاهاییه که مکسور العین باشه، برای جایی که مکسور العین باشه، ولی ماضی که مفتوح العین باشه در معرض این قاعده تو ماضی نیست، تو ماضیش اینجوری نیست، البته مضارعش ممکنه باشه، مثلا اون قرنه‌ای که مثال میزنه. خب اینم حالا تو بس نگاهی به کتب دیگر این مطلبم داشت، مکسور العین نکته داشت، نکته جدید داشت برای دوستان. خب پژوهش هم اندیشی رو که قبلا گفتیم و دیگه در موردش صحبت نمی‌کنیم. بله یعنی حرکت فا رو دست نمیزنیم، زلل تو بود دیگه، اون حرکت فاش رو دست نمیزنیم، فتحه رو نگه میداریم. زلل تو میگه ما بقا حرکت الفا، یعنی حرکت فاولفل، حرکت فاولفل رو نگه میداریم به حال خودش، چیکار میکنیم؟ حذف عین الفعل میکنیم با حرکت، و هی الفتحه توضیح همون حرکت فاولفل. نه دیگه خود داره یه حالت رو میگه دیگه، میگه اینو حذف کن با اینکه حرکتی اینو دست نمیزنی، در نقطه مقابل اون ثالثه که حذف میکنی حرکتی اینم دست میزنی. باب سی نه، هر جا که مضارعش مکسور العین باشه، هر جا ماضیش مکسور العین باشه. آفرین آفرین، دقت خوبی، خاص میشه به باب سی. احسن. خب سوال یک و دو، یک و دو تمرین که خب بحث دانشیه، دوستان طبیعتا اگه درس خونده باشن بلدن. سومیش مهارتیه، کدام یکی از کلمات زیر مضاعفن؟ آقای مهدوی تبار میفرمایید؟ یبشرو مضاعفه؟ حروف اصلیش چیه؟ بعد مضاعف شد؟ مضاعف چی بود؟ مضاعف نیست دیگه، مضاعف باید حروف اصلیش تکرار شده داشته باشه، اینجا که نداره. خب بلغ نیست، آفرین. حجت، بخشین، جنات، حروف اصلیش چیه؟ مطمئنی؟ الف و ته زارن، الف و ته جمع، جمع مؤنث مثل فاطمات. حروف اصلیش چیه؟ ها جیم و نون و نون. به جنت چرا جنت میگن؟ به همون دلیل که به اون بچه در رحم میگن جنین، به همون دلیل که به انسان دیوانه میگن مجنون، به همون دلیل که به سپر میگن جنت، به همون دلیل که دیگه چی داریم؟ به جن میگن جن، به همون دلیل به هم به جنت هم میگن جنت. چیه اینا جامعش؟ میگن جننه اساساً به معنای پوشیده شدن، پوشش. عقل و اینا رو از دست بدی، عقلت باید مستور باشه، بهت میگن مجنون. تو شکم مادر باشی و مستور باشی میشی جنین. سپر تو رو بپوشونه به اون میگن جنه، پوشش دیگه. بهشتو چرا میگن جنت؟ جنت یعنی باقی که انقدر درختاش در هم تنیده است که آسمانش خیلی دید راحت دیده نمیشه. جنت یعنی باقی که بسیار درختاش پره، این میشه جنت. جن اسم جمعه. ممکنه اسم جمع باشه، آره ممکنه، باید لغت ببینیم. طبیعتاً البته به ذهن میاد این، شاید اسم جنس منظورش بوده، نمیدونم، حالا باید ببینیم. آره مثلا اسم انسان. خب پس جنات جننه حروف اصلیشه و لذا مضاعف هم هست. این تمرینه در واقع جواب سوالیست با آقای فرهادی دیگه، خواستن قشنگ جا بندازیم آقا مضاعف یه چیزه، تشدید یه چیزه، فکر نکنی هرچی تشدید داره مضاعف، هرچی مضاعف تشدید داره، نه ممکنه کاملا این رتاب از هم دیگه جدا بشه. خب مثال بعدی آقای حسینی. ها ه و جیم و جیم و لذا می شود مضاعف. خب آفرین، اون تهش که ته صیغه چهار. خب چی نباشه؟ مضاعف نباشه. چرا مضاعف نباشه؟ از ردده هست. آره خب چی؟ پافس هست. خب بله ادامه بدید. خب پس هست یا نیست؟ ببین داری میگی سبه هست دیگه، اصلا به چی تردید میکنی؟ سین و باوها شباهتی به هم دارن؟ ندارم دیگه. وقتی گفتی سبه هست هیچ کدومش تکراری نیست، پس قطعا مضاعف نیست، چون مضاعف یعنی که با دوتاش تکراری باشه. خب بعدی آفرین، مضاعف همون تا مضاعف رباعیه. خب تمرین چهارش هم تمرین خوبیه. آقای اصلی بفرمایید. یدولو کدوم بابه؟ آفرین. سبه از کجا میدونی؟
سببه.
خب شاید سببه باشه، شاید سببه باشه. آها خب من کمکتون کنم. یا سبوه مزارعش دارن یا سبوه؟ حالا اگه یا سبوه باشه پیش فرض بپرسم یا سبوه؟ ها راست میگه، حالا فلا تسب الله. آره آفر سی اصب. خب پس چیه این؟ بابه یفعلو.
بله
بابه نونه. آفرین. خب یقلو آقای حکیم. قاعده دادیم دیگه، گفتیم اگه این ور دیدی مزارعش کسره داره بدون که باب، چون سه تا باب بیشتر نداشت، یا باب زاده سنزدد دیگه، یا باب سینه، یا باب نونه، فقط اینه که مزارعش کسره داره، چون این مزارعش فتحه داره، این مزارعش ضمه داره، فقط باب زاده. رضا چی بوده؟ آها اینم ها قلل یقللو بوده. آفرین. خب بعدی چرا یملوه؟ ها دیدین رفعا لغتو یملوه یا یملوه؟ یملوه ها یملو یا یملو نگاه کردی؟ نه. خب اون یکی دیگر هم بگید تا برسیم. مطمئنی؟ یسمعو یزجو کسره داره. ها ضربه یزره بود. خیلی خب بسیار داره. خب از همین چند دقیقه، هفت دقیقه استفاده میکنیم برای ورود به بحث. یه نکته رو در مورد درس های قاعده ای من عرض کنم. درس های قاعده ای رو خود درسش رو ما سری میریم، چون قاعده است یا قاعده دوی نه دوی ضرب، چون بحث ناقص میمونه باز بعد کلاس اخر. دوی ضرب در دو میشه چهار دیگه، این که گفتن نداره. یا مثلا فرض کنید چه میدونم ا دو به اضافه ب دو میشه فلان، اینا که گفتن نداره، مهم اون تمرینشه. لذا درس‌های قاعده‌ای رو ما بیانش رو ممکنه سریع پیش بریم، ولی تمرینش رو به شما وقت میدیم. در یک نگاه کلی ما الان می‌خوام قواعد ادغام بخونیم. در یک نگاه کلی قواعد ادغام بسته به این که ادغام ما آیا متقاربینند یا متماثلین، لذا در همین جا از همدیگه وداع میکنن و ما دو شاخه داریم، قواعد ادغام متماثلین داریم و در مقابلش قواعد ادغام متقاربین داریم. در ادغام های متماثلین میگن یه وقت مجرای ادغام صغیره، ادغام صغیر رو خوندید دیگه، توضیح ندم، اولی ساکن دومی متعدد، وجوباً ادغام می شود. هر جا شما یک مجرا برای قاعده ادغام صغیر دیدی، بدون هیچ شکی در متماثله شما اجرا می کنی، چه در یک کلمه باشن چه در دو کلمه باشن. ولذا شما مثلا بهت گفتن آقا یک کلمه ای داریم رب بون، ربابه رو رفتیم تو وزن فعلون، چی میشه؟ بدون تردید ادغام جاری میکنی، میشه رب بون. در دو کلمهش کلمه ازرب رسیده به بکرن، ازرب بکرن، خب زمینه است متماثلین، اولی ساکن دومی متحرک، بدون تردید ادغام اجرا میکنی. فقط نکته که داره اینجا تو کتابت هم میاد، اینجا تو کتابت نمیاد، یعنی تغییر خاصی من نمیدم، فقط تو تلفظم یک تغییر ایجاد میشه. ازرب بکرن چون قلقله داره دیگه، ازرب بکرن تبدیل میشه به ازرب بکرن، یعنی به مشدد میشه. ولی تو مثل ربون، علاوه بر این که ربون تبدیل به ربون میشه، تو کتابتش هم ربون ربون میشه، یعنی مینویسید. خب این که پس دسته اول از ادغام ها، هر جا این اتفاق افتاد ما ادغام اجرا میکنیم. اما یه وقت هست زمینه ادغام کبیره. ادغام های کبیر، البته من کاش یک اینجا پرانتزی باز می کردم که می خواستم تفکیک کنم بین وجوبی و جوازی، حالا هم میشه اینجا گذاشت هم اینجا. اجازه بدید پس اون ترتیب ذهنی خودم رو حفظ کنم. یه مقدار این با نموداری که میخوام بهتون بدیم، چون اینو نمودار شده داریم میدم خدمت دوستان، با اون نموداری یه مقداری فرق میکنه، ولی خب نکته داره. ادغام کبیر طبیعتا شما خوندید هر دوتا متحرک، اینو بعدا اینو مینویسم که چرا اینجا رو الان، خب طبیعتا ادغام کبیر میگید هر دوتا متحرکه دیگه، چرا دوتا کردی؟ اینو بعدا بهتون میگم این چیه. اگر هر دوتا متحرکه، مثلا یه وقت اولی ساکن دومی متحرکه میشد ادغام صغیر، یه وقت ادغام کبیر به نحوی که هر دو متحرک. خب در اینجا میگن شما دو حالت داره، یه وقت هست حرکت حرف قبل از دو متحرک متحرک است، یا بگیم حرف قبل از دو متحرک هم متحرک است، یه وقت حرف قبل از دو تا متحرک ساکن است. مثال بزنم، مثلا در مثل مدده، در مثل مدده هر دوتا متحرک است، دال و دال، حرف قبل از دوتا متحرک هم متحرک. اینجا در اینجا چیکار میکنم؟ در اینجا حکمش اینه ادغام واجب، این حتما شما باید ادغام کنی. بعد حکمش یعنی چیکار کنم؟ حذف حرکت حرف بخشی حذف حرکت حرف اول از دو متماثل. این مدده بود، حذف کن حرکتشو ادغام کن. به خاطر همین هم است که رفقا میگفتیم فرره باشه میشه فرره، مدده باشه میشه مده، مدوده باشه چی بود؟ برای فعله نداشتیم، نه فعله نداره، ولی در هر صورت چه فعله باشه چه فعله تبدیل به فله میشه، حالا اون قیافه. یعنی چرا؟ به جهت این که همیشه این حرکت وسطیه میپره، چون میپرد لذا طبیعتاً چه مدده باشه چه فرره تبدیل به مده و فرره میشه، تو نتیجه یکسان میشه. و آخرین مورد اگر ما قبلش ساکنه، میگه خود این دو حالت داره، یه وقت میتونی حرکت رو، میتوانیم حرکت را به حرف ساکن بدهیم، همین ساکن قبلیه، یه وقت نمیتوانیم حرکت را به حرف ساکن بدهیم. یعنی چی؟ یه وقت مثل یم سسو در مثل یم سسو اولا دوتا متحرکه، بعد ما قبلش ساکنه و میتونم حرکت رو بدیم به قبل، میدونیم به قبل و ادغام میکنیم. در اینجا ادغام واجب حکمش چیه؟ دادن حرکت حرف اول از دو متماثل به ساکن، به اون قبلیه، به حرف ساکن میدیم به قبل، لذا یمسسو میشه یمس. ولی یه وقت هست نمیتونیم. منظور از نمیتونیم چیه؟ منظور از نمیتونیم رو پاورقی توضیح داده، گفته در صورتی که حرف اله باشه، اگه دیدی حرف اله است الف واو یا، اگه دیدی حرف اله است حرکت نمیپذیره. ولذا مثلا شما در کلمه مثل زاللین، زاللین، در مثل زاللین، خب اولا هر دوتا متحرک، ما قبل رو نگاه میکنی ساکن، چون الف همیشه ساکنه، چیکار کنم؟ حرکت رو میتونم بدم به قبل؟ نه، چون اله است نمیتونی، پس نمیتوانی یعنی حرف اله بشه. چیکار کنم؟ قاعدش چیه؟ اینجا هم ادغام واجب، خب بعد چیکار کنم؟ انداختن حرکت حرف متماثل اول، این حرکت رو بنداز، لذا زاللین تبدیل می شود به زاللین و بعد حالا دیگه ادغام صغیر شد دیگه، میشه ادغام اجرا میشه، میشه زاللین. یا مثلا فرض کنید که چی؟ اسم فاعل دیگه، اسم فاعل صيغه سه، یعنی جمع مذکر. یا مثلا فرض کنید که حوججه، بسازید اینو حوججه، حوججه، آفرین. چرا؟ چون حرکت رو میندازیم، به این که نمیتونیم حرکت بدیم میگیم حوججه. پس این هم در واقع شد هر دو تا متحرک. این مورد آخر رو که ننوشتم دیگه انشالله فردا صبح، تا اینجا همش واجب بود، این میشه بود. این جایزی که میخوام در مورد صحبت کنیم. حالا لزومن خب میشه این الفل نوشتیم، متماثل اول برامون این مهمه، میشه این الفل بنویسیم. ولی خب چون همیشه اینجوری نیست دیگه، بعضی وقتا ممکنه که، حالا باید فکر کنم، ولی شاید اینجوری نباشه، میخوایم مثل وفی و اینا هم شامل بشه دیگه، مثلا این همه کلمات هر چی هست دیگه، اینجوری نرخمون قطعا شکسته نمیشه. خیلی خب، آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یه سری ریزکاری ها هست، انشالله جلسه بعد عرض میکنم و این درس رو ادامه میدیم. ما اول به انتهای ادغام متماثلن که برسیم دیگه همه جور فعلی باید بتونیم صرف کنیم، همه جور فعلی باید بتونیم صرف کنیم، یعنی مدر و ماضی مضارع امر معلوم مجهول همه شو میتونیم دیگه صرف کنیم. لذا امروز هم صرف فعل ندارید، همینایی که گفتیم رو تا اینجا خوب نگه دارید، ان شاء الله دیگه از جلسه بعد طبیعتا صرف فعلمون شروع میشه.